دینج در خصوص کاهش تنش‌ها در شرق میانه کار می کند. تنش‌ها در شرق میانه به دنبال حمله بر تأسیسات نفتی عربستان سعودی تشدید یافت. ریاض و واشنگتن ایران را در این حمله دخیل می دانند. حمله ای که حوثی های یمن مسئولیت آن را به دوش گرفتند. و خبر آخر که لنزی گراهام سناتور جمهوری خواه امریکا گفته است که می خواهد شاهد بازگشت ترکیه در برنامه جت‌های جنگی F-35 امریکا باشد. آقای گراهام این موضوع را دیروز پس از ملاقات با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در نیویورک ابراز داشت. رهبران جهان در هفته جاری در 74مین نشست مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک گرد هم می آیند. سناتور گراهام به خبرنگاران گفت که امیدوار است که روابط استراتژیک که بیشتر با ترکیه داشته باشند. این بود خبرهای افغانستان و جهان. حال توجه کنین به برنامه رهبران زن.
رهبران زن
دوستان عزیز سلام، به برنامه رهبران زن خوش آمدید و امید که از بد روزگار در امان باشین. دوستان عزیز، طبق معمول باز هم در برنامه یک ساعتی رهبران زن در خدمت شما قرار دارم. عفیفه ساقب هستم و مهمان ما در این برنامه خانم زینب موحد، استاد پوهنتون، فعال سیاسی و عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان است. خیلی خوش آمدین خانم موحد.
خوش باشین، تشکر، سلامت باشین.
خب دوستان عزیز، قبل از این که صحبت های ما را با خانم معهد آغاز بکنیم، شماره تلفن را میخواییم یک بار یادآور شوم: 0782-27-55 و 0799-20-35-40. خب خانم معهد، میخواییم در آغاز از شما بشنویم که فعالیت هایتان چی وقت و با چی انگیزی آغاز کردین؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عرض سلام دارم خدمت شما، همکاران عزیزتان و شنوندگان عزیز و هموطن ما که ما شما را در سر تا سر افغانستان میشنوند. بسیار یک قصه دور و دراز، از اول شروع کنم یا؟
بله، از امو هر قسمتی که دلتان از شروع کنین.
اصلا ما اگه بگویم که از کودکی شروع کنیم دروغ نیست.
بله،
من در مکتب که شروع کردم شاگرد اول.
چند سال داشتین؟
من 5 ساله یا 6 ساله بودم.
خیلی خرد بودین.
من یادم میاد که وقتی که شروع کردم در اولین روز معلم که وقت من یک کودک مهاجر بودم، مادرم یک قطعه را نوشته کرده بود. مادرم بسیار یک زن بود که مطالعه میکرد، حافظ میخوان، چیزای ادبی، نوشته های ادبی را خوش داشت، متون ادبی را میخوان. باز امو کشوری که ما در او مهاجر بودیم، تو یک قسم یک چی بود، حالتی بود که در تلویزیون ها، رادیو ها و یا همیشه تو متون بلند بسیار
خداف کشور مهاجر
بود، ایران بود دیگه، استفاده میشد. متون ادبی فارسی نابی که بسیار خوب بود و گوش مردم آشنا می بود در وقت، و مادرم هم بسیار حافظ می خواند. خب
اشعار حضرت حافظ،
حضرت حافظ و قرآن کریم می خواند. باز یک متن بر روز معلم به ما آماده کرده بود که هنوز اون متن در ذهن من هنوز مجسم است که همون هیچ وقت یادم نمیره، مثل عزیز که حکاکی شده باشه. مادرم میره بر ما یاد داد و من ایره حفظ کردم و ایره من رفتم در فایلی که شاید هزاران دختری بود که اصلی از او کشور اصلیشان بود، ولی من یک کودک مهاجر بودم. ما اون روز به من
با سن بسیار کوچک،
برای یک 6 سال شاید داشتم، هنوز 7 سالم نشده بودم، ایره برای معلم خواندم. بسیار یک خاطره جالب بود.
گفتین اولین بارتان بود.
اولین بار بود و این یک متن بسیار خوب داشت که هیچ وقت یادم نمیره. اونمو یک جرقه بود که رقم یک مادر داشتم که زیاد میخواست که منم هر جایی که میرم گپ بزنم، برم شعر بخونم، نطاقی کنم. اما تو بود، اما تو شد. هیچ برنامه مکتب نبود که من در او اشتراک نکنم. یا مثلا گردمندگی شب عهده نگیرم یا سخنرانی نکنم. اما تو پیش رفتیم تا وقتی که گفتن که افغانستان جنگ شوروی به پایان رسید، ما شاید امو خصف اول خلاص کنم به صنف دو رفتم. ما آمدیم به داخل افغانستان و متاسفانه باز جنگ داخلی شروع شد و باز حالت ناامن شد. پس ما دوباره مهاجر شدیم. در اونجا ما دوباره مکتب را شروع کردم. همزمان با او یک انگیزه بود که بسیار زیاد علاقه داشتم که قرآن کریم را حفظ کنم. با حفظ قرآن شروع شد. همونطور آمدم دوباره افغانستان، دوره دیگه انتقالی آمد و شرایط
قرآن شریف را مکمل حفظ کردین.
بله الحمدلله، در مدت کمتر از یک سال ما در 5 ماه و 10 روز قرآن کریم را حفظ کردیم الحمدلله. دو بعد از او که دوره انتقالی شد و یک زمینه خوب برای خانم ها برای رشدشان مساعد شد، یک دفتر جدید، یک صفحه جدید برای زندگی مردم افغانستان گشوده شد و ما آمدیم به داخل کشور خود، من شروع کردم تحصیلات دانشگاهی خود و از امون روز تا حال ادامه دادیم. با کارم را با آموزگاری و معلمی شروع کردم.
اولین تجربه تان در
اولین
کار
تجربه. بله، مدد دارالعلوم دولتی بی بی عایشه صدیقه شامل کار شدم به عنوان معلم. با وجودی که من امتحان داده بودم که باید صنف 13 و 14 را تدریس میکردم، اما در مکتب وقتی که رفتم مراجعه کردم، نمیفهم که چی حالاتی بود که من اطور باید صنف های پایین را به من دادن. البته من اونم یک فرصت به خود دانستم که بسیار یک فرصت شیرینی بود که کلانترین تجارب تدریس ما در مو بره زمانی کوتاه که تا پایان سال تعلیمی بود، مثلا از سمستر خزانی امو چار نیما بباد تا ختم سال، ما بسیار چیزها را با بودن در بین کودکا آموختم، چون ما یک تجربه خوب را حاصل کردم. باز بسیار براحتی تانستم صنف بالاتر تدریس کنم و باز با تحصیلات عالی دانشگاهی جذب شدم و بعد ماستری خود را ادامه دادم.
بله. خب تزیس ماستری ده سر چی موضوع نشته؟
من تزیس ماستری من امیالم که زیر کار است و پیش استاد است خلاص شده دیگه، تقریبا درباره آیات زن در قرآن کریم است.
بله.
یک تفسیر انشالله شوه که یک زن بر زنا نوشته میکنه، آیاتی که در زن بر درباره زن است. میرم من برای از آن بکنم که نمیتونم، بسیار کار کلان است. یک گوشی از او، یک کوچکترین گوشی از او را اگر من کار کنم او میمانه، کاش که ادامه پیدا کنه. به خاطری که وقتی میبینم که زن در مقام انسان، تمام قرآن زن است. واقعا باور کنین که ما عاجز ماندیم 3 سال،
اما
حیف
که بسیاری از مردم ما از این معجزه بی خبر هستن و او رو درست نمیتونن عملی بکنن و کار ببرن.
بله، 3 سال است که من کار میکنم، هیچ نمیتونم ایره جمع کده. با وجود مصروفیت ها و کارهای سیاسی و کارهای اجتماعی و فرهنگی و علمی و یکان کارهای دیگه میکنم، این هم در کنارش ادامه داره. روزها میشه که من حیران میشم که چه قسم کنم که بتانم حل مطلب کده و گپ برسانم به کسایی که آم فهم شد و کل خواهرهای ما بفهمن که نگاه قرآن به انسان جنسیتی نیست، به مخاطبینش.
بله،
هم زن هم مرد به عنوان دو عنصر اساسی یک اجتماع در کنار همدیگه، اینا مسئولیت آبادی جامعه را
همی که عهده دارن. بله، میخواستم بپرسم که حقوق زن از دید اسلام چگونه است، اگر امیر به گونه خلاص بیان بکنین. بعد دیگه ای که بسیاری گفته میشه که حقوق زن با مرد مساوی است، چی تعریف داره از دید شما؟
ببینین، خداوند متعال، ما مسلمان ها به می عقیده هستیم کل ما شما، که توسط قرآن کریم بنده های خود مورد خطاب قرار می ده.
بله،
او بنده هایش چی مرد باشن چی زن باشن، اعضای جامعه انسانی را تشکیل می دن.
بله،
خطاب قرآن کریم حتی فراتر از مسلمان ها، کسایی که به اسلام تسلیم میشن، ندا و خطاب قرآن کریم تمام انسانیت و بشریت در بر گرفته.
بله،
انسان را مورد خطاب قرار میده. ما اگه ادعا کنیم که تمام مسلمان ها را مورد خطاب قرار میده، بسیار یک گپ خرد و یک قضاوت غیر منصفانه و درست میباشه، به خاطر که ندای قرآن کریم ندای عمومی است که انسان ها را خطاب میکنه. در قرآن کریم برای هر کدام از زن و مرد، برای هر کدام از زن و مرد وظایف سپرده شده، هر کدام از این زن و مرد را، زن یا مرد را، در کنار همدیگه به خاطر کسب مدارج عالی انسان شدن،
بله،
قرآن کریم معرفی میکنه، اونا را خطاب قرار میده. نگاه قرآن به بشر نگاه جنسیتی نیست.
بله، و اما امروزه با تأسف که زیادتر نگاه جنسیتی وجود داره در برابر زن.
تمام وقتی که خداوند صدا میکنه میگه که یا ایها الناس، ای مردمان، یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردین. رجال در زبان عربی، شاید شنونده هایی که میشنون، خواهرها و برادرهای ما کسایی باشن که بفهمن، اگر کسایی که نمیفهمن ما برشان میگیم که رجال در عربی به معنای شخص است، مثل که سرای در پشتوست.
بله،
به معنای شخص است. یا ایها الذین،
یعنی عمومی یاد شده،
عمومی یاد شده،
تا این نشده که ای زنان یا مردان،
ای زنان ای مردان هم شده.
بله،
در جایی که یک وظیفه خاص به عهده زن است.
بله،
در جایی که یک وظیفه خاص به عهده مرد است.
یک چیز دیگر هم میخواستم بپرسم خانم معهد، در یکی از آیه های مبارک، فکر کنم در پاره بقره است، سوره نساء،
سوره بقره، در سوره نساء،
بله، که الرجال قوامون علی النساء، این بسیاری کسا به گونه برعکسش فکر کنم که ازش برداشت کردن، به معنای ازی که خوامون، یعنی مرد حاکم از سر زن، هر آن چیزی که دلش میخواد باید عملی بکنه. آیا این همین قسم برداشت درست است از این آیت مبارک؟ و بسیاری کسا از این سو استفاده میکنن، خشونت هایی که صورت میگیره، اختلافی هایی که صورت میگیره. خب فکر میکنم یک تماس داریم، بعدا به این سوال از شما جواب میشنیم، اول تماس میگیریم. بله،
سلام به شما خواهر عزیز، سلام به مهمان عزیز شما، تقدیم میکنم فضلادی وردگ از شما دوست.
علیکم سلام، بفرمایید برادر.
واقعا جای افتخار است که خواهر عزیز در استودیو اومده، یک سوال داشتم، یک سوال کوتاه که در اون ساهای دوردست که خواهرای ما زندگی میکنه، بسیاری خواهرای ما هستن که اون میتونه در جامعه برای یک خدمت بکنه، به اوی بیشاری مردم هستن و نمی یا بیدرش یا پدرش دوره نمی مونه که در یک جای برای یک وزیفه بکنه یا خدمت بکنه به جامعه. بو یک پیغام، چی یک پیغام داری، چی یک پیغام بتی کنی به مدردست تا هم بشنه و همین مردم آگاه شده.
تشکر، نظر شما رو گرفتیم، زنده باشید، بخیر باشید. خب
برادر عزیز، جناب وردک صاحب، ما عرض سلام دارم خدمتتان، سلامت باشین. با این حس که شما داشتین و احساس مسئولیت کردین و به خاطر خواهرایتان صدا بلند کردین، من به تمام برادرای خود میگم که برادرای عزیز، وقتی که اسلام ظهور کرد، پیامبر اسلام به عنوان کلانترین دعوتگر و بزرگترین حامی زنا از فراز عرش، اولین کاری که کرد به خشونت علیه زنا پایان داد.
بله،
بر زنا اعاده حیات کرد، دادخواهی کرد. خداوند ای دادخواهی را از آسمان کرد که به ای ذنب قتلت. عرب جاهلیت زن خود، دخترای خود را میکشتن، زنده به گور میکردن،
زنده به گور میکردن.
خداوند صدا کرد که شما ما در روز قیامت دخترها را زنده میکنم و وا از شما پرسان میکنن که به کدام گناه کشته شدن.
بله،
بازوی شما. ببینین، پیامبر آمد با کوله باری از مشکلات، دعوت، هجرت، جهاد، حتی که در به خاطر ازی بود که بر پیامبر ظلم شد، از خانهش بیرونش کردن، خانهش گرفتن، بر او ظلم کردن، یک قدر ظلمی که اگه یک روزی دیگه یک برنامه شو ما به مردم خود بگوییم که یک ذره یاد بگیرن از همو صبر و مقاومت ایشان، که یک درود هم اگر برشان میال نثار کنیم بر روان پاک پیامبر اسلام صلوات الله علیه و سلم، تا اگه ما قرآن کریم بخونیم به عنوان اصلی ترین کتاب ما، و بیاییم از متون شرعی خود حدیث را در کنار از او بگذاریم، یک مطالعه داشته باشیم. زنی که زنده به گور می شد، ارث برش داده نمی شد، خودش مانند یک متاع، یک کالای بی ارزش به ارث سپرده می شد، داده می شد. شوهرش که می مرد یا او را بچه های شوهرش به چندرایش می گرفتن یا که مجبور بود برسه
روز میراث دانستن
جور سر قبر اقه خودا بزنه هر روز خودا بزنه، چون این رسم بود.
بله.
اسلام آمد او را کرامت داد، صدا کرد که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. شما از یک مرد زن آفریده شدید، شما را ما گروه گروه دسته دسته کردیم به خاطر که یکی دیگه تانو بشناسین. ما معیار برتری انسان تقوا قرار دادیم، کسی حق نداره به کسی توهین کنه، کسی حق نداره کسی را آزار بده. اما آمد روی سوال برادرم، اگه ما براتون بگویم برادر عزیزم در صدر اسلام زنا در کلانترین میادین اجتماعی و سیاسی حضور داشتن، زنا خودشان با پیامبر صلی الله علیه و سلم بیعت میکدن او را.
بله، باز هم یک تماس داریم از آقای توکلی.
سوال برادرم هم
بله؟ خب بعدا میریم سنان. بله،
سلام خدمت شما خانم و همچنین مهمان محترم شما.
علیکم، بفرمایین.
سلام، میخواستم سوال دارم. اولا افتخار میکنم یک خواهر محترم ما که واقعا من اولین بار میشنم که خانم این گونه فعال بوده و قرآن کریم بسیار و وقتی کم حفظ داشته و همچنین فعال سیاسی هم است و قسمتی فرهنگ هم فعال هستن. میخواستم دو تا سوال، چون اینا حافظ قرآن هستن در اون زمینه میخوان روی مدارک ماسترشان کار کنم، سوال داشتم از اینا که قسمت قرآن کریم ادیان های مختلفی که وجود داره، مثلا ادیان های دین مسیحیت، دین یهود، اینا ادیان های مسیحی هستن، کتاب های آسمانی دارن. شما که قرآن مطالعه و خوب به خوبی مطلع کردین، آیا این که ما میگیم مسیحی ها و یهودی ها کفر هستن، کافر هستن، این تا چه خط درست هست؟ این گونه هست قرآن کریم به شدت اینا رو کفر خوانده، در حالی که برای اونام پیامبر آسمان کتاب آسمانی نازل کرده و پیامبرشان برشان داره. سوال من جواب بده.
تشکر.
هرچند که سوال یک سوال تخصصی است و این فتوا می طلبه، ولی ما احناف هیچ اهل قبله را کافر نمیگیم در سطح کلام. و امروز هم اگر ما به فتاوای دکتر یوسف قرضاوی اگر مراجعه کنیم، دکتر یوسف قرضاوی یکی از این مفتیای معاصر است که او اعتقاد به کفر یهود و نصارا نداره. در قرآن کریم یهود و نصارا را ملت‌ها و ادیان گذشته گفته، هیچ جایی نبوده که اونها را کافر و یا مشرک گفته باشه. اونها را به عنوان کسایی که در اون زمان با پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک جدال بودن معرفی میکنه. ولی موردی که کافر گفته باشه یا مشرک، اون موردی است که مختص به مردمی بود که در جزیره عرب با پیامبر صلی الله علیه و سلم در جنگ بودن. سوال ما در رابطه برنامه در رابطه با زنان هست، فکر میگم سوالای فتاوا و بحثای اعتقادی یک کمک مشکل است که در اینجا ما مطرح کنیم.
بله، و وقت زیادتر میطلبه. بازم یک تماس تلفنی داریم از یکی از شنوندگان ما. بله، مشنویم، بفرمایید.
السلام علیکم.
علیکم سلام، از کجا با تماس شدین؟ اسمتون؟
از من به تماس شدم، خیلی خوش شدم که آواز از میمان شدیم. الحمدلله که به مملکت هم کسی تو کسا بذاریم میتیم شرای داریم که نام از قرآن از خدا ایده خوب خبر خوب دارن. نمیخواست آدم شرای یه سوال بکنم.
بله، بفرمایید.
شما ایتو شخصیتی مثل شما ویر بدی جامعه هست، الحمدلله جای فخی مازه. ما میخوام که شما باید همیشه کسی به رادیو و به رسانه کسی شما حضور داشته باشین. شما کسی همین چیزی که خدا رسول گفتی نرکسی هم شرا برسیم ساکی بزی هم شرا معلوم بشود که دینی که خداوند جل جلاله به اسلام داده و این انسانه در کدام ارزشی که داده و ارزشی که خداوند جل جلاله به زهنا داده و اصلی ارزش شرکت اینا این رو نما کرده به مردم اونا ببین تا که مردم دیگه مین بعد اونام کسی اولاد آفر به میرا کسی سوخته.
تشکر برادر، زنده باشین. خب
سلامت باشین برادر عزیز.
خب نظری برادر مامی است که یک آگاهی به خانم ها داده شود، یعنی که حقوقشان در اسلام چی است و امروزه بعضی مشکلاتی وجود داره. و برادر ما در تلفن اول که داشتن که از ولایت وردک، اونا گفتن که خانم ها را نمیمانند در مناطق دوردست که از خانه بیرون شوند و در اجتماع سهم داشته باشند. این برنامه اگر کدام گفتنی تا نبگید
ببینید برادر عزیز ما که انو سوالشان جواب نداده باقی مان. ما باور کنین امی خود ما که بر آمدیم در اجتماع به خاطر ازی است که من نشان بتم که دین اسلام هیچ محدودیتی برای حضور زنان در جامعه نداره در اطار شریعت. ما مطمئن ما زنای ما که در حق دارن که در تمام میادین اجتماعی به شرط پابند بودنشان به مقررات و به احکام شریعت اسلامی، حفظ حجاب از حفظ عفاف از حفظ ای عزیز که قلب خود انسان مخلص کنه به خداوند متعال که خدایا ما به خاطر رضای تو، به خاطر خدمت به مردمم، به خاطر تغییر وضعیتی که بحرانی که در جامعه است، ما آمدیم بیرو قد علم کردیم، تو مرا کمک کن، ما به مردم خود خدمت میکنم. که نمونه های زیاد از در اسلام است. ما گفتم در اولین و آخرین حرکت های کلانی که در صدر اسلام صورت گرفت، حرکت های اجتماعی سیاسی، زن شریک بودن. چی او هجرت بود به حبشه، چی بیعت بود که او قرارداد اجتماعی بود که به خاطر دولت سازی استفاده شد. پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از او که میثاق مدینه را که اولین قانون اساسی جهان است، تا اولین قانون اساسی جهان را پیامبر ما آمد جور کرد، در او حتی زنان دخیل بودند، در تصمیم گیری های کلان، در مشوره های کلان. فاطمه بنت قیس در کتاب در عبدالحلیم ابو شقیه که از نویسنده های معاصر عرب است که او آمده احادیث زنان، احادیث صحیح را که هیچ شک و شبهه در راوی در طرز از او روایت حدیث وجود نداره و کسی نمیتونه بگه که این حدیث حدیث ضعیف است، ما به این استناد کردن نمیتونیم. صدها حدیث را در بعد اجتماع حیات اجتماعی سیاسی زنا تخریج کرده که کتاب میاله، یک کتاب معتبر از تمام کشورهای اسلامی و ما هم از او هم در تزیس خودم هم استفاده کردیم که میای فاطمه بنت قیس میگه که ما در یک زمانی که رفتم در مسجد که خود در بین یک صفای طولانی از زنا دیدم که در یک مسئله اجتماعی آمده بودن به پیامبر اسلام مشوره میدادن. شما فکر کنین که خیلی ای که اگر حضور اجتماعی نبوده چی بوده وقتی داره. که
یعنی اسلام بهترین مثالهای را بر از ماندک خانم ها میتونن در اجتماع سهیم باشن،
مثال
فعال باشن و مؤثریت
مثال شانه. چی که بنیانگذارش 1400 ساله
بله. خب سوال قبلی ما در رابطه به می آیه مبارک بود که الرجال قوامون علی النساء، که چرا از این سو استفاده میشه و محدودیت بر خانم ها وضع میشه. امیر میخواستیم یک تفسیر کوتاه اگر کوی داشته باشین که چطور.
ببینین اگر من اینجا مطرح کنم، اگر کسی ها بعضی ها اعتراض میکنن، برادرای ما که علما بعضی ها هستن در او فکری که ایده دو بخش مطرح است، بعضی از علما مفسرین قدیم تا به می نظر هستن که اینمی به معنای عزیز که قوام یعنی سرپرستی، یعنی قوامیت برتری را مطرح میکنن، یعنی میگن که در تمام امور زنا زیر دست مرد هستن. یک ادی کلان
حاکمیت خاص
مفسرین اسلام، شیخ ها، مردم تا امیال در جامعه افغانستان به می باور است.
بله.
اما ما یک ملاستم، یک حافظ قرآن هستم، یک دختری هستم که از مدرسه ظهور کردیم، درس خواندیم، تفسیر و حدیث هم ماستری گرفتیم. هیچ کس نمیتونه مرا بگه که یک خانم است که از بیرون آمده یا میخواد که یک تفسیر غلط کنه از قرآن کریم. من براشون میگم که این قوامیت مرد، قوامیت مرد در اطار خانواده سرپرستی است که
مکلفیتش است،
مکلفیت و وظیفه نان دادن، لباس، تأمین مسکن، تهیه غذا، خوراک، پوشاک، طبابت یک زن خداوند بالای مردا فرض کرده. یک مرد مکلف است که در خانواده خدمت اولادا و خانم و خدا بکنه. به خاطر چی ایجای قوامیت سرپرستی باید قابل احترام باشه؟ در ادامه آیه بیاین که رجوع کنیم، الرجال قوامون علی النساء، مردا به زنان قوامیت دارن. ایره بیشترین مفسرین آل بی آمدن گفتن که یعنی قائمین استاده هستن به خدمت خانواده خود.
بله. خب بعضن بعدم صحبت های شما را میشنویم، بازم یک تماس داریم.
سوالای بسیار مشکل و
بنابراین اگر پخته نده تا قزمون واسطه خویم چی پدیه مختلف ولایتونه که گردی سرونه لوسی مخی لوسی آیا اسلام که دیتا جواب بیو کنه منه نه
اشکر. یعنی در بیرون خانمایی که میگردن یکمک با لباسای بی حجاب چطور اسلام به این مورد؟
اسلام حجاب را یک اصل قرار داده. یک زن مسلمان باید به حجاب خود پابند باشه. بیاین اول حجاب را بگوییم، از خوبیایش بگوییم، حجاب را تعریف کنیم که یک زن مسلمان هم فرقش با زن غیر مسلمان به حجاب است. یه حقیقت است، اما حجابی که بزور کیبل و شلاق و زدن شوه او خوب بازینت یک چهره پیدا میکنه که حالا هرچی دست و پا بزنیم که بیایم حجاب خوب کنیم وضعیتش رو، حجاب روز به روز وضعیتش خراب شده میره. اما یک حجابی که با قلب به وجود بیاد، با قبول کردن، پذیرفتن، بر اساس باور و اعتقاد را بیاییم فرهنگ سازی کنیم، در جامعه زیاد میشه. ما که هر چیز انا را منت کنیم شما به حجاب میبرین، شما خراب مردم هستین، این نتیجه برعکس میگیره. اول حجاب را برای ما زمین های مساعد شود، وزارت حجاب قاف، وزارت تعلیم تربیه، وزارت تحصیلات عالی، زمینه ها، کنفرانس ها، رایزنی ها، بحث ها در مورد حجاب. ما مطمئن هستم مشکل حجاب حل میشه.
مسئله حجاب هم بعض وقت بله بازم یک تماس داریم از دشت برچی. برادر ما جواد،
سلام علیکم.
علیکم سلام، بفرمایید.
من یک سوال داشتم از مهمان محترمی شما، از خواهر ما که ما خیلی خوشحال هستیم که ایشون حافظ قرآن کریم هست. در باره آیه قرآن کریم یک آیه هست به نام آیه مباهله.
بله.
که پیغمبر ما شما روز مباهله با مسیحای مدینه انجام دادن. من میخواستم مهمان محترمی شما برای اون واضح کنی کمی افرادی که همگاهی از پیغمبر بود کی بودن که گفتن مردای شما بیایی، زنای شما بیایی، یعنی برای ما یک یعنی برای ما یک وضاحت بده. بسیار از خوش میشیم از
تشکر. برادر محترم، این یکی از آیه های سوره عمران است، آل عمران است که قل تعالی و ندعو ابناکم و نسانا و نساکم و انفسانا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکافرین. فکر میکنم متن آیه مترس که اگر ما یک کمک ذهنم مخشوش نباشه. اینجا حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم حضرت فاطمه را، دخترشان را، فاطمه رضی الله عنها را داخل میکنن. و یکی از این موارد است که آیه هست که آیه های سیاسی و حضور اجتماعی و سیاسی زنان و خانواده های زمامداران مسلمان را باید از این تحصیح کنند، از این حالتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم انجام داد. و زنان که از اوجا حضرت فاطمه هم حضور داشت، حضرت علی حضور داشت، ای را هم اهل سنت به این باور هستند که ما هستیم و هم برادرای اهل تشیع ما به این باور هستند که در آیه مباهله منظور حضرت فاطمه و خاندان پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. اینجا روی قوامون علی النساء دست ما ادامه داشت. ما از جمله همون کسایی هستیم که باورمند هستیم که قوامیت در اطار خانواده است، به خاطر که مردا مکلف به
شنوندای ما زیاد علاقه گرفتن. و بازم یک تماس داریم از ولایت غزنی. بله
بله سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید. خیر باشین، بفرمایید.
ببخشید، من میخواستم راجعه در زمین از خانمهایی به چیزی خواهیش کنم که از چیزی را مطرح کنن که حتی امی فکری زنهای خواهرای ما مثلا چی شود راجعه به امی حجاب فکری شود شود تا امی حجاب خود را زیادتر حفظ کنن و در بازار و ایک دار بسیار به حجاب میگردن و ایگه پاس.
خب تشکر. خب سوال برادر ما را به جوابش خواهد پرداختیم. پیش از این میخواستم یک چیز دیگه بپرسم که بسیار وقت همی زیادتر خانما را یعنی منبع گناه قرار میگن که ما وقت ببینیم خانما را که به حجاب هستید ما گناهگار میشیم. این حفظ حجاب بر زن و حفظ امی دیده که مردا باید از نامحرم داشته باشن، این چقدر نقش داره؟ یا این که تناب خانما اگر حجاب داشتن آقایان هر قدر که اگر به طرف خانما دیدن یا مثلا همو حصول دیده مراحت نکنن، این چطور است؟ میخواییم در این مرد هم یک چیز اسما بشتن.
ببین آیه حجاب در سوره نور به مرد و بزن است.
نهلی
خداوند میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل للمؤمنین یغض من ابصارهم. برای مؤمنین مردا، یعنی اینجا صیغه‌ای که استفاده شده. اینم وای سوالی که اول شما آمدین که مردا و زنا یکم وقت جدا جدا گفته میشن یکان گپاره، که به مردا بگو که چشمای خود پایین بندازین. این نیست که چشمایتان پایین بندازین که به دروازه بخورین، به در بخورین، به دیوار، نه. یعنی که چشمتان از نگاه بد به زنا پایین بندازین، از نگاه شهوت‌آمیز، از نگاهی که سر تا پایش نگاه کنین، یک زن در آزار قرار بگیره، بیاین
بعض وقت ما دیدیم خانمایی که با حجاب بوده اما مورد آزار و اذیت و کنایه و حرفای رکی که بعضی از برادرها قرار گرفتن.
بله ما برادرای عزیز، ما شما مسلمان هستیم، بیاین که یک جامعه را در افغانستان بسازین که خواهرایتان مادرایتان ما که هستیم و ناموس شما مردای افغانستان هستیم، وقتی که در سرک را میریم، وقتی که دانشگاه میریم، وقتی که وظیفه میریم، احساس امن و آرامش داشته باشیم. هیچ شما نبینین که چه قسم لباس پوشیده، چه رقم از حجاب، در این شک نیست که یکی از احکام اصلی شریعت است. حجاب را ما باور داریم، حجاب باید شاید یک زن مسلمان است، اما حجاب چشم شما هم به عنوان مردای مسلمان یکی از بایدهای شخصیت یک مرد مسلمان است. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون. باز میگه قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، زنان باید چشمای خود از نگاه بد پایین بندازن. و یحفظن فروجهن، و خود را پاک دامنی اختیار کنن، مرد و زن مسلمان.
از ولایت هرات باز هم یک تماس داریم. از ولایت هرات، بله.
یک من از این دفعه یک مطار بودم، یک مولا مثلا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم دوسته که باید کسی از خانه بیره بشه، یک سرشش برادر زن از این باز نمازگارن که میه بازش کدام حدیث، کدام آیه، کدام چیز هست، کدام مفهومی داره یعنی؟
برادر نش، ما درست گرفته نتونستیم سخنان شما را. به هر حال
داخل مطر بودم، میرفتم داخل به شهر میرفتم.
بله
یک مولا خودم سوار بود که به مطر به من از آیت حدیث در مسئله زن بود، تک باید پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم بود که سرم از خانه بیرون میشه باید زن نصف شوش بزنه یا سر مثلا
که نه باشه درو بدنه. یعنی خانم از خانه مبرای باید مدرس زده شد؟
نه نه صبح هم که مبرای زنه تا بودم شد.
بله بله
درباره کدام یه آیت و عدیث
درست است، درست است خانم معهد ای مورد معلومات خواهد داره.
سوالای بسیار جالب و سوالایی که سالها ذهن من را مشغول کرده و من اونا را دارم می نویسم، جواب می خواهیم بر از و مطالعه می کنم. برادر عزیزم از هرات سوال خوب را مطرح کردن. متاسفانه کلانترین خشونتی را که زن متقبل میشه از امی زاویه روایت های ساختگی است که اینها به پیامبر اسلام صلوات الله علیه و سلم نسبت داده میشه. این کسی که اما تو میگه که برین پیغمبر خدا این رقم گفته، چرا نمیرن زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم را مطالعه نمیکنن؟ شما برین زندگی پیامبر را سر تا سر مطالعه کنین، اگه یک مورد یافتین که پیامبر کسی را زده، شما بیاین بازی سوال را مطرح کنین. گپای کسایی را که میگن که تو شده باور دیگه نکنین، شما سواد دارین، یک نسل جدیدی هستین، کتاب بخونین، هیچ چیز مطمئن باشین که از دید راوی ها، از دید تاریخ نگارا او پنهان نمانده. بعضی روایت های دروغین را به پیامبر اسلام چی میکنن؟
نسبت
میدن. شما ببینین حیات پیامبر، حیات پربار پیامبر صلی الله علیه و سلم با ازواج مطهرات، اینطور نبوده که کل زندگی از وام آکنده از خوشیا بوده باشه، هیچ مشکل در زندگیشان پیش نامده باشه، هیچ گپ نبوده باشه، خیر و خیریت بوده باشه، جنگ بوده، دعوت بوده، جهاد بوده، مشکلات بوده، اجتماع بوده. بریم پیامبر را ببینین که در آیه در سوره تحریم، برادرم را میگم که میال برن سوره تحریم را بخونن، ببینن که اونجا عتاب قدر حالت خانوادگی که شخصی ترین جنبه زندگی پیامبر از خداوند را به ما شما به خاطر بازگو میکنه که بیاین از او درس عبرت بگیریم در چه حالت سختی پیامبر قرار گرفت. که حضرت عمر میگه که من میگه فکر کردم که چه حالت شده که پیامبر خانه را ترک کرده بود و در مسجد رفته بود.
بله
اینطور حالت خانوادگیش به تنگ آمده بود، خانمایش اختلاف پیدا کرده،
اما این کارو نکرده بود که
صبح شام
شلاق بزنه و دراب بزنه خانم.
کسی را بزنه. خب
خانم معهد، می‌خواستیم بعضی از سوالات در مورد فعالیت‌های خود شما هم داشته باشیم، هرچند صحبت‌ها بسیار جالب است برای شنوندای ما، همچنان که تماس می‌گیرن. شما سال قبل، میزان سال قبل اگر اشتباه نکرده باشم، شما خود کاندیدا کرده بودین به خاطر عضویت در پارلمان، باز از این چی تجربه گرفتین شما؟ چگونه بود؟
ای خو یک تجربه تلخ بود به کل ما، که یک تقلب بسیار گسترده شد و یک فاجعه ای که عالم او خواهرها و برادرای ما متاسفانه که رأی مردم افغانستان قربانی کردن. حال گپای سیاسی نمیزنیم، حال کلشان در زندان هستند. خودش و نتیجه برآمده از او که پارلمان امروز است ما زیر سوال میداریم، به خاطر وقتی که رؤسا و کمیشنرها در زندان هستند و با تقلب زنده در یک مورد فقط اونا 5 سال بندی شدن. اونا اگر اینطور یک حکومت می بود و یک دستگاه قضایی می بود که واقعا
باز هم یک تماس داریم خانم مرحل. بله از کوتی سنگی فکر کنم. بله
سلام علیکم.
علیکم سلام، بفرمایین.
از میمان محترم خواهش میکنیم، از شما خواهش میکنیم که بلیاز خدا به پروگرام هایتان اینمی پر یک زنا را بیارن که اهل علم باشه.
بله.
آیت قرآن کریم است: پس علی اهل ذکر لو کنتم لا تعلمین. و کسای که اهل ذکر سامر دارد میشنین چون به تذبرای خدا و بعد هم سراسا یا برادر است از حدیث بینه میبره، از اخواهید بینه میبره، نگه این حلال است یا حرام است. که دایی مثل چیز تان پرگرام تان ما یک خوش شدیم نگی رکم خوشی را احساس نکنده بودیم.
آها تشکر برادر، زنده باشم.
امی بسیار زیاد تشکر از احساس نیک برادرم که حالات را ما در وقتی که کاندیدا بودم دیدم. مردم فقط از طریق نوشته و دریچه فیسبوک دنیای مجازی مرا میشناختن. با عنوان یک خانم جوانی که بیرو شده و درس خوانده و میخواد خدمت کنه، وقتی که ما در میدان دست خالی برآمدم، شما باور کنین که اینمی مردم بودن که گوسفند میکشتن و خانهای خود در اختیار ما قرار میدادن، در مساجد در بازه ها بروی من باز شد. من دائم شنیده بودم که مثلا خشونت علیه زن از زن را سرکوب میکنن، زنا را نمیمونن که در سیاست داخل شوند، برشان مشکل خلق بکنن. من میترسیدم.
باز هم یک تماس داریم از کاپیسا، معلم صاحب عبدالحق.
خوب.
بله
سلام علیکم.
علیکم سلام، فرماین.
خوشحال شدیم که در خود علیم خود در خود در نرو خدا مستقیم روالیگر ویچ چوهی عدلگر و قوامون عالم نسا دی سوالی
این سوال هنوز نتمام
صدای شما را درست نداریم.
عدلگر و قوامون عالم نسا را پرسان کنن یه مسوال است که نمانده هنوز جواب نتونستیم بتیم که همتو مانده.
خب نام خدا تلفن هم زیاد بود و سوال هم پشت پشت چی شد؟
بله خب من به سوال برادرم هم میایم
انشاءالله.
این سوال قوامون علی النساء کوتا نمیایه، این را خود قرآن کریم جواب داده. الرجال قوامون علی النساء، مردها بر زنان قوامیت دارن. گفتم که دو تفسیر وجود داره، ادهی به این باور هستن که این محدوده قوامیت در تمام اجتماعست، در کلگی ادهی میگن نه، این اطار قوامیت در چارچوب خانواده است، در خانه است. به خاطر چی در خانه است؟ به خاطر که قرآن کریم نظام ریاست رئیس و مرعوس نمیاد که معرفی کنه. اونجا چوکی ها و کرسی های قدرت و اجتماع را اونجا میگذاره بر رقابت. هر انسانی که بنده خدایی که تلاش کرد، سواد داشت، استعداد داشت، میره او را به دست میاره. این در اطار خانواده است، بعضیا میگن، بعضیا میگن در کل جامعه است. او بعضیا که را منحصر به اطار خانواده میدانن و می باز استناد میکنن به متباقی آیه که بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم، به خاطر که مردها مکلف هستن که نفقه زن و خانواده خود بپردازن. به این خاطر در اطار خانواده اونم سرپرستی، قوامیت، استاد شدن به خدمت بر خانواده است. این در تمام جامعه چی نمیشه، در اطار خانواده است.
خب
بعضی ها میگن و نظر من امیسته که نباید محدود به کل چی شوه جامعه شوی، به خانواده بمونه و بگذارن در اجتماع هر کسی که لیاقت زیادتر داشت بره و کسب کنه مواقف اجتماعی و سیاسی.
و این به این معنا نیست که سرزن خشونت شوه، چون مرد حاکم است. این به این معنا نیست، به معنای از این که مکلفیت داره،
مکلف خانم در مقابل خانواده نه. خود او باز بحثای اخلاقی خانوادگی بله. است که باز در چی حالت و دیگه بسیار خب. بحثای تخصصی
خب خانم
و
شما گفتین که شما گفتین که وقت خود کاندید کرده بودین زیاد مورد استقبال قرار گرفتین، برعکس با شما بسیار کمک شد و یعنی بله. او خشونت های را شنیده بودین، یعنی برعکسش بسیار روی خوب در مقابل
بله.
شما شد.
ما خشونت و حتی تهدید هم دیدیم در بعضی جای مردم
در کنارش. میخواستم همین هم بپرسم که آیا تهدیدات هم وجود داشت بر شما
بله.
در جریان همین سالهایی که شما کار میکنین بخصوص در عرصه سیاست؟
من اما تو که خوبی های بسیار زیادی را از مردم دیدم، در مساجد وقتی من می رفتم بسیار لحظات سخت می بود به من که خدای آمده بین 2000 مرد چه رقم داخل شوم. در کلان مسجد ها که زنم هیچ در اوجا نیست، در مساجد افغانستان زن نیست، در دیگه کشور ها زن است که لاختان آدم هم جنس خدا ببینه یک ذره دل می گیره. من از در دروازه ریا نشه و با خدا عهد می بستم که خدایا این دروازه خو خانه توست
بشک،
یا هم برادرهای مستن بنده های توستن، اما قبل من قدرت بده که یار قناعت داده بتانم. در مسجد نبود که من داخل شوم گریه نکنم، مردم از پشتم نیایه، مرا در خانه خود باز نبره، خانمای خود دختر و خانم مویای خود با ما معرفی نکنه، جای به جای به من تعهد نده که رأی ما را گرفتی. اما تهدیدا چی بود؟ تهدیدا زورمندا بود، تهدیدا کسایی بود که رأی مردم با پول می خریدن، تهدید کسایی بود که از بعضی همی متون و روایاتی که بود بر علیه ما استفاده می کردن.
و همین چیزا باعث شد که شما
نه ما بازم رأی بردیم.
بله
تقلب ما را نماند که برده شد. ما بسیار ناظرین ما وجود داشت، اسناد وجود داشت، ما برنده بودیم، اما تقلب خود همون تقلبم برخواسته از همون یک گپا به نظرم ریشه داشت.
خب به نظر شما حضور زنان امروزه در عرصه سیاست در افغانستان چقدر مؤثر است و چقدر لازمی است؟
به نظر من یکی از بایدهای غیر قابل انکار جامعه افغانستان.
بله.
حضور زنان در سیاست، در عرصه سیاست. حضور البته با این قید که حضور زنان برخواسته از میان جامعه پردرد افغانستان.
بله.
من میگم که زنایی که در عرصه سیاست حضور دارن وقتی میتونن پیروز شون که برخواسته از بین مردم باشن. کسایی که از بیرون بیای بر ما فایده نداره. مدل جامعه ما اینمت یک طوری است متاسفانه که مدلای بیرون نمیپذیره.
بله.
راه نمیداشته باشن پیروز نمیشه، خشونت مهار نمیشه، نتیجه به نتیجه نمیرسی. سوال ها هم تو بود. یک و نیم دهه بیشتر شد که دیدیم که مدل بیرونی فایده نداره. کسایی که از بیرون میای که درد ما
از متن جامعه باشه و با تمام
مشکلات
جامعه و مردم آشنایی داشته باشه.
آشنایی داشته باشه. حتی در بعد کلان قدرت تفکیک که دین را از انانات غلط بفهمه.
بله.
که چی را دین گفته، چی را شریعت گفته. ولو که در هر تخصصی که باشه، اقتصاددان باشه، سیاست بدانه، جامعه شناس باشه، تحصیلات دینی داشته باشه، یک رهبر این مهم نیست که کدام رشته را خوانده. رهبری است که برخواسته از متن جامعه باشه و اما تو یک تصور واضح از کشور خود، از مردم خود داشته باشه.
خب بیشتر شما گفتین که مثلا